بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ابروزمون راجع به قاعده و قانونی که درباره قضاها که هر قضایی حرام است یا تا اینکه حلیتش ثابت بشه یا هر قضایی حلال است و مگر اینکه حرمتش ثابت بشه مستفاد از قرآن و از روایات چیست. البته این بحث طلبگی است، خیلی بحث طلبگی محض است و علمایی است در حقیقت. اینی که الان میخواییم بخونیم یه بحث طلبگی و بحث علمایی است، بحثی سنگین و نکته های ظریف داره که علما به اون اشاره نکردن، وارد این مبحث نشدن، جرأت پیدا نکردن وارد این مبحث بشن. مبحث سنگینی است، مبحثی است که نیاز به کار دارد. و اون این است که راجع به مسئله تحلیل حلال بودن غذاها و گوشت هاست یا حرام بودن اونهاست، ما یه آیه قرآن داریم دال است بر این است که همه چی حلال است به جز چهار چیز. حالا یهود خیلی چیزها را حرام میدونن، گوشت شتر حرام میدونن، پی گاو حرام میدونن، چیزهای دیگر حرام میدونن، خیلی چیزها را حرام کردن. پیامبر ما با این کار یهود مخالفت میکنند. خداوند تبارک و تعالی در قرآن هم به پیامبر میآموزه که چگونه با یهود بحث کند و صحبت کند. خداوند به پیامبر میفرماید قل، بگو، لا اجدو، نمی یابم، فی ما اوحیه الیه، در اون چی که به من وحی شده نمی یابم و پیدا نمی کنم، محرمن، چیزی که حرام باشه، غذایی که حرام باشه، علا طاعمن یطعمه، غذایی که خورنده او را می خورد بر خورنده غذای حرام نیست. قل لا اجدو فی ما اوحیه الیه محرمن، غذایی که حرام است و بر خورنده خوردنش حرام باشه، الا ان یکون میتتن، مگر این چارتا است، حرام نیست، نمیابم. قل لا اجدو فی ما اوحیه، لا اجد، نمیابم، نمیبینم در اون چی که به من وحی شده، میان اون چی که به من وحی شده، چیزی که حرام باشه، غذایی که حرام باشه که خورنده اون را بخورد، مگر چهار چیز، الا ان یکون میتتن، مردار باشه، او دمن مسفوحن، خون ریخته شده است، او لحم خنزیر، گوشت خوک، فانه رجسون، زیرا این قذر نجس است، او فسقن اهل لغیر الله، یا اینکه این ذبحش به خاطر اینکه مال این ذبحش برای غیر خدا باشه، مثلا جاهلیت برای بت‌هاشون قربانی میکردن، اینی که برای غیر خدا ذبح شده این هم جزو محرمات هست، هرچند هم ذبح شده باشه. پس این روشی که قرآن خدای تبارک و تعالی به پیامبر میآموزد که چگونه با یهودی که خیلی چیزها حرام کردن بحث کند و بگوید که من میان اون چی که به من وحی شده نمییابم، نمیبینم چیزی حرام باشه، غذای حرام باشه به جز این چهار تاست. خب ولی ما میدانیم که اینایی که حرام است صدها است، صدها چیز حرام است، از غذاها، از گوشتها، فقط این چهارتا نیست، درنده ها حرامن، تک تک اونا، شیر و گرگ و پلنگ و کفتار و
سگ
و مثلا از همه مهمتر گوشت خود انسان حرامه. بعد هم نمیدونم خرگوش و سوسمار و هم یکی دوتا نیست، شاید 500 تا نوع حیوان خوردنش، یا بیشتر 1000 تا یا 2000 تا یا 5000 تا یا بیشتر یا کمتر، اینا خوردنش حرامه. پس چگونه خدا به پیامبرش می آموزه که به یهود اینجوری بگو لا اجدو فی ما وحی الی محرما، پیدا نمی کنم نمی یابم در اون چی که به من وحی شده غذای حرام باشه جز این چهارتاست، فقط این چهارتا حرام. چگونه اینها جمع بشه بگیم حرامی نیست جز این چهارتا، مفاد این آیه غذای حرام نیست جز این چهارتا. بعد از طرفی ما میدونیم صدها چیز حرام است، اینا را چگونه قایم جمع کنیم؟ البته این اختصاص به این آیه ندارد، روایاتی هم در این زمینه داریم. خلاصه چی کار باید بکنیم؟ احتمالاتی علایه، یک مشکلی این آیه دارد و اون این است که این زبانش و لسان این آیه عابی است، تخصیص است. فقها میگن این عابی است تخصیص، بعضی وقتا عمومیت جوری هست که قابل استثناء و تخصیص نیست. مثلا بگه اهل این خانه را دعوت کن یا علما را دعوت کن، همه تک تک بدون استثناء. خب بعد میتونه بگه مگر زید را دعوت نکن یا زید را دعوت نکن، این دیگه آبی است تخصیص. این زبان زبانی نیست که بشه بگم از اول مرادم این بود زید را دعوت نکنید، نه، این زبان زبان آبی است تخصیص. یکی از این موارد اینه، قل، این بحث احتجاج است و محاجه است، محاجر مناقشه و جدل با یهود، برای اونها ثابت کنید که بله، چگونه ثابت کنید که این چیزایی که حرام میکنن حرام نیست. قل لا اجدو، نمیابم، فی ما اوحی الیه، میان اون چی که به من وحی شده نمیابم و نمیبینم که محرم باشه، حرام باشه بر خورندهی بجز این چهارتا. ای آبی است تخصیص است، نمیداره بیاموزه، چون به جهت این که اگر بگه که هیچی حرام نیست، بعد میگه 100 تا 200 تا 400 تا 500 تا حیوان حرام است، 400 تا 500 تا غذا حرام است، این درست نیست. این معناش این است که این پیامبر خدای نکرده دروغ میگه، میگه هیچی حرام نیست به جز این چهارتا، بعد میگه 100 چیز 200 چیز حرامه، این که دروغ میشه. چگونه اول میگی چیزی حرام نیست جز این چهارتا، حالا معلوم شد که صدها چیز حرامه. یا اگر این عبا از تخصیص ندارد و هیچ مشکلی هم ندارد، میخواییم بگیم هیچی حرام نیست به جز این چهارتا، بعد میگیم به جز خرگوش، به جز شیر، به جز پلنگ، همینجوری بشماریم به جز به جز به جز به جز. این مثل این که میگه همه علما که 10 نفرن اکرام کن، به جز 1 و 2 و 3 و بشمره 9 نفر، میگه اینا را اکرام نکن، یه نفر میمونه. خب میگه از اول بگو فلانی را اکرام کن، این تخصیص اکثر بهش میگه، تخصیص اکثر مستهجن است. میگه هیچی حرام نیست، بعد میگه مگر خرگوش، مگر سوسمار، مگر نمیدونم جلال، موطو، فلان فلان فلان، ای که درست از آب در نمیاد، این تخصیص اکثری کار قبیح است، مستهجن است. خب بگو از اول بگو همه چی حرامه، از اول دیگه راحت میکن، بگو فقط گوسفند و شتر و گاو حلال. چرا میگی همه حلال است بجز 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 فقط گوسفند میمونه مثلا، یا گوسفند و شتر و گاو میمونه؟ خیلی خوب، این مسئله فقط این آیه نیست، اگر این آیه بود حالا بگیم آیه قابل توجیه است و تعویل است، ولی روایت هم بر این معنا دلالت داره. یه روایتی الان میخونیم، شیخ توسی در کتاب تهذیب نقل میکنه، تهذیب و استبصار هر دو روایتی نقل میکنه، سندش هم صحیح سند است از امام باقر صلوات الله علیه، انه سئل عن سباع الطير، از امام باقر پرسیدن درباره درنده های کبوتران، سباع الطير والوحش، حالا وحش حیوانات وحشی، اهم درنده و غیر درنده، یا خصوص درنده، حتی ذکر له القنافذ، این سائل این سوال کننده چیزهای دیگری هم ذکر کرد، مانند قنافذ، جوجه تیغی، والوطواط، پنگوئن، والحمیر، الاغ، والبغال، قاطر، والخیل، اسب. امام فرمود لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه، اینها هیچ کدوم حرام نیست، حرام فقط اونی که خداوند در کتاب در قرآن ذکر کرده، بقیه حرام نیست. وقد نهى رسول الله يوم خيبر عنها، پیامبر هم در روز خیبر از حمیر و بغال و قاطر، قاطر و اسب و الاغ نهی کرده، و انما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوا، خاطر این که اینا بار کششون هست، بارهاشون میاره میبره، خودشون را میبره و میاره، که مبادا اینها را نابود کنند و بی مرکب بمانند، به خاطر این نهی کرده، نه به خاطر این که حرام است. حرام اون چی که فقط خدا حرام کرده. و لیست الحمر بحرام، الاغ حرام نیست. ثم قرأ هذه الآیه، این آیه را خوند، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طعام یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا، تا آخر آیه. ببینید فقط آیه نیست، روایت هم واضح میگه هیچ کدوم اینایی که ذکر کردی حرام نیست. قنفذ جوجه تیغی، ما میدونیم جوجه تیغی حرامه. وطواط پنگوئن، ما میدونیم پنگوئن حرامه. و مثلا اون درنده های کبوتران، مثلا بال عقاب، شاهین، این درنده هاش و امثال این هاست، اینا حرام است. و انواع وحش، درنده وحش، وحشی گرگ و پلنگ و شیر و کفتار و روباه و شغال و بقیه. خیلی خوب، اینا همش حرام است. ولی در عین حال این روایت میگه اینا حرام نیست، حرام فقط اون چی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن حرام کرده. روایت هم صحیح السند است، روایتی که به این معنا زیاد است، یکی دوتا نیست. روایت دیگر شیخ طوسی باز نقل میکنه، بازم سندش معتبره، از امام باقر یا امام صادق، انه قال فرمود اکل الغرابی لیس بحرام، خوردن کلاغ حرام نیست. انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، ولی حرام اون چی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن حرام کرده، یعنی اون چهار چیزی که خوندیم. ولکن الانفس تتنزه و عن کثیر من ذلک تقززا، راز تو این جمله نهفته است. می فرماید ولی نفس انسانی چنجشش میشه، دوری میکنه، حالت تنفر داره از خیلی چیزها، به خاطر چنجشش میشه. خیلی خوب، روایاتی هم داریم داله بر این است که خوردن گوشت کلاغ حرام است، ولی اعتبار سندش ماننده این روایت نیست. این روایت سندش بیشتر معتبره، با قرآن موافقه، این روایت با قرآن موافقه، اون روایت حرام داله بر حرمت، قدرت مقابله با این روایت نداره، چون این روایت دوتا بله قدرت داره، دوتا قوت داره، یکی سندش و دیگری هم موافق بودنش با قرآن. وقتی روایت تعارض بکنن، فرماید اونی که موافق قرآن بگیرید، اونی که مخالف قرآن رها کنید. خیلی خوب، اما راجع به خرگوش، باز هم روایتی با سند معتبر، باز هم شیخ طوسی نقل میکنه که پیامبر، ان رسول الله کان عزوف النفس، پیامبر نفسش هر قضایی نمیپسنده. خلاصه راحت قضا را نمی خورد، هر قضایی نمی خورد. چنجشش میشه ان رسول الله کان عزوف النفس و کان یکره الشیء ولا یحرمه، از چیزایی بدش می آمد ولی حرام نمی کرد. فأتی بالارنب، آراش خرگوش آوردن، فکریها ولم یحرمها، اونا کراهت داشت بله، فکریها ولم یحرمها، دوست نداشت منتها حرامش هم نکرد. در یه روایتی بس بله حرام، خرگوش حرام نیست چون پیامبر حرام نکرده خرگوشو، فقط بدش می آمد، چنجشش می آمد، دوست نداشت. در یه روایت دیگر از امام صادق صلی الله علیه و سلم فرمود کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب والضب والخیل والبغال، مکروه است، این کراهت دارد خوردنه بله این سری جنبنده ها و چارپایان، خرگوش است و سوسمار، الضب سوسمار، خیل اسب، بغال قاطر، و لیسه به حرام، اینا حرام نیست که تحریم المیته، اینا مانند مردار حرام نیست، و دم و لحم الخنزیر اینا حرام نیست. و الحال این است که فقها فتوا میدن اینا البته خرگوش و سوسمار حرام است، حالا راجع به اسب و قاطر میگن مکروه است، ولی راجع به خرگوش و سوسمار این روایت میگه اینا حرام نیست. اونی که حرامه مردار و خون است و گوشت خوک است، اینی که در خدا در قرآن فرموده. خیلی خوب، این روایات با هم تعارض دارن، یه تعارض شدید دارن. فقیه کارش چیه وقتی روایت تعارض بکنه؟ میاد یک طایفه را میگیره، یه طایفه دیگری رها میکنه، دور میندازه. همون چیزی که در اول کتاب هم عرض شد کارشون اینه، و این سبب شد که خیلی از روایات ما بلا استفاده بمانه، خیلی از روایات ما دور انداخته شده به عنوان اتفاله، کم هم نیست خیلی زیاد، سندش هم معتبره. الان خوندیم روایاتی که سندش معتبره، میگن خرگوش حرام نیست، فرمایند درنده ها حرام نیست، درنده وحش و درنده آسمان و حرام نیست، دو جتیقی و پنگوان و این چیزا حرام نیست، روایتش هم سندش معتبره، ولی فقها در عین حال فتوا میدن حرام. یعنی چی این فتوا دادن به حرمت؟ چیکار میکنه فقیه؟ این روایت را میگن، این روایت را ما طرح میکنیم، حالا یا به خاطر احتیاط یا به خاطر چیز دیگر، این روایتی که تحلیل، روایت تحلیل نوعا، روایت تحلیل را طرح میکنن، طرحش میکنن. البته قانون و قاعده فقهی و اصولی اینه وقتی نهی بیاد و یا رخصتی بیاد و نفی حرمت بیاد، جمع میکنن هم میکنن بر کراهت، از طرفی میگن این کار را نکنید، از طرفی هم میگه میشه این کار را بکنید، میگه اینجا حمله بر کراهت میشه، بین روایت جمع بشه، ولی اینجا جمع نکردن، یا راست فرمودن که خوردن خرگوش حرام است، خوردن سوسمار حرام است، خوردن دونده ها حرام است. چرا؟ علتش چیه؟ این روش فقها همینه، روش فقها این است که روایت را دو دسته میکنن، موافق و مخالف، یه دسته ای را طرح میکنن و دور میاندازن. ولی من در یه روش دیگری دارم و اون سعی در فهم کلمات که همون روش تتبع، سعی در فهم کلمات وارده در روایات، در فهم کلمات و به دست آوردن معانی حقیقی و واقعی، فهم مهمه، باید فهمیده بشه. خیلی خوب، باید عرض کنیم که اگر ما بگیم خرگوش و سوسمار و شیر و پلنگ و دوجه تیغی و پنگوان و اینا حرام است، این درسته؟ علال قاعده باید بگیم این درست نیست، چون خدا میفرماید اینا حرام نیست. قل لا اجدو فی ما اوحیه الیه محرمن، چیزی حرام نیست جز این چارتا، پس اینا حرام نیست به صریح قرآن. ما نمیتونیم فدوا بدیم به حرمت بگیم این حرام است، ولی آیا میشود فتوای به حلیت داد بگیم اینا حلال است و حرام نیست؟ این هم نمیشه با وجود این همه روایت دال بر حرمت و نهیه دعاتی که نهی میکنه از خوردن این هاست، فتوا به حلیت سخت است. راهش فهم روایات و این است که بگیم این آیه دوباره بخونیم ببینیم چجوریست. آیا قل لا اجدو فیما اوحیه الیه محرمن علی طاعم یطعمه، غذاییست که خورنده میخورد، یعنی انسان غذایی که انسان میخورد، غذایی که انسان میخورد چیزی حرام نمیبینم به جز این چارتا. خب حالا انسان میتونه گوشت خود انسان بخوره؟ خب به مقتضای این آیه باید بگیم آره میتونه. چهار چیز حرام بود، انسان که گفتن جز چهار چیز نبوده، انسان بگیرن ذبح کنن و بخورن میشود. این آیه معناش این است که گوشت انسان حلال است و میشود خورد؟ نه، باید بگیم که این آیه شامل گوشت انسان و بقیه چیزا نیست. چرا شامل نیست؟ بخاطر این که این آیه یک لغزی داره، یک سری داره، و سرش این است که میفرماید غذایی که انسان میخورد از جمله غذاهایی که انسان میخورد چیزی حرام نیست. غذای انسان اینها، گوشت خود انسان غذای انسان نیست. ببین حیوانات هر کدوم یک غذایی داره، مثلا گوسفند فقط گیاه میخوره، گوشت که نمیخوره. میتونم بگم گوشت غذای گوسفند نیست؟ گوشت غذای گوسفند نیست، گیاه غذای گوسفند، همه گیاه هم نیست. بعضی میگم این گیاه غذای گوسفند است، اون گیاه غذای گوسفند نیست. خود گوسفند بو میکنه، یکی میخوره یکی نمیخوره، چون غذای او نیست. پرنده ها هم همین جوره، پرنده یکی فقط گندم میخوره، غذای این فرنده غذای تو باغ وحش هم نویسن غذای این حیوان فلانه، غذای این پرنده فلانه. این یکی فقط ارزن میخوره، یکی فقط نمیدونم آفتابگردان میخوره، غذای اون. پس این آیه معناش این نیست که گوشت انسان برای انسان حلاله، معنای این نیست که گوشت درنده ها برای انسان حلال است. چرا گوشت نه؟ چون غذای انسان نیست، فقط داره از غذای انسان صحبت میکنه، غذای انسان نیست. بله خب، پس ما میفهمیم یه چیزی، یه قانونی میفهمیم و این است که طبع انسانی یه چیزهایی به طبع خودش میپذیره، یه چیزهایی طبع انسان نمیپذیره. یکی خود گوشت انسان هم. خود طبع انسان، انسان سالم، البته انسان سالم در شرایط عادی این را نمی پذیره، گوشت انسان را. دلیلش هم آیه قرآن می فرماید که بله احیحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرستموه، کسی دوست دارد گوشت برادرش را بخورد، شما خودتون فکرستموه، خودتون چنجشون میشه، این قضاتون نیست. خود انسان به طبع خودش از این کار چنجشش میشه. خیلی خوب، علی حال این مسئله یه ذره حساسیت داره. ما چرا این را بگیم؟ به جهت این که حرام کردن یک چیز حلال و عقیده بنده حرمتش بیشتر از حلال کردن یک چیز حرام، حرمتش بیشتره. چرا؟ چون دو تا آیه قرآن صریح داریم که می‌فرماید فلم تحرمون ما حل الله، چرا حرام میکنید اون چی که خداوند حلال کرد. ما میدونیم که همه چیز خداوند حلال کرده به جز این چهار تا، پس به این راحتی نمیشه فتوا به حرمت این چیزا داد. خرگوش و سوزمار و درنده ها و خیلی از ماهی های دریا و نمیتونیم اینا را حرام کنیم. خداوند حرام کردن یا حلال یا عقوبتی حساب میکنه. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، چون ظلم کردن ما اینا را حرام کردیم. حلال ها طیبات، تعبیر رو که با طیبات مفید و حلال، چون گناه و ظلم کردن ما این حلال را بر اونها حرام، یه دونه با اون پیگاه یه دونه عقوبت محسوب میشه. پس بنابراین فقیه نمیتونه چیزایی که خدا حلال کرده حرام کنه، کار سختیست. به همین جهت ما میبینیم راه حلش اینه، ما میبینیم پیامبر از خیلی قضاها چنجشش میشه، طبعش اونها را نمیپذیره، چون طبع پیامبر طبع سالمی است. ما یه نکته ای داریم که انسان در طبع اول خودش یک سری قضاها را بیپذیره که قضای خودش هست، یک چیزی ها یه سری هم نمیپذیره. اینا قضای خودش نیست، قضای انسانی نیست، قضای انسان نیست. ولی گاهی انسان شرایط انسان را وادار می کند به هجوم و حمله بر چیزهایی است که طبع انسانی نمیپذیرد. خب مثلا در حجاز اینقدر شرایط سخته، اینقدر گرسنه بودن، نه آبی، نه علفی، نه درختی، نه گیاهی، نه حیوانی به اون صورت. خب مجبور شو بشودن که حالا طبعشون هم نمیپذیره، ولی از مجبوریت، از درد مجبوری سوسمار بخورن، مثلا عربا سوسمار بخورن از آبای حجاز، یا ملخ بخورن. طبعشون این نیست، این جزء قضای انسانی نیست، ولی شرایط اونها را وادار میکنه که اینا هجوم کنند به چیزی که مال اونا نیست. مثلا فرض کنید که گاو گیاهخوار است، گوشخوار نیست. آمده اینا تغییر دادن، این گوشت ها را به شکل رشته های باریک و سبز رنگ کردن به رنگ سبز، یا عینک میزنن رنگ کردن به رنگ سبز میدن به گاو. گاو به خیال این که این گیاه هست میخوره، و بعد هم مبتلا شد به جون گاوی، این مشکلاتی که درست شد برای بشریت. ببین این شرایط خاص گاو گوشت خورد، ولی قضای او نیست، چنجشش میشه. ولی اینا گمراهش کردن، شاید عطر بوی گیاه هم بهش اضافه کرد، اونم بو میکنه به بوی گیاهیست، رنگش هم رنگ گیاه، میگیره میخوره خودش گوشت. این شرایط عادی نیست. خب انسان هم همینجوره در شرایط قرار میگیره، میبینی که حمله میکنه و شروع میکنه به خوردن چیزیست که قضای او نیست، سوسمار میخوره، ملخ میخوره، خرگوش میخوره، چیزای دیگر اینها را میخوره، گوشت میخوره، خوک میخوره، گوشت میخوره. این شرایط عادی نیست. خلاصه اینها را میخوره، یواش یواش هم برای او عادی میشه، به مرور زمان میشه جزء قضاهاشون هست، به مرور زمان جزء قضاهاش میشه، برای او عادی میشه، برای انسان عادی میشه، جزء قضای او. مانند گوشت خوک، گوشت خوک خودش مسخ است، آدم بوده، پدران همین مسیحیات آدم بوده، خدا تبدیلش کرده به خوک. ولی اینقدر تو کوچه ها زیاد شده اون زمان، همینجوری میانه مردم راه میرفته این مسخ، اینقدر زیاد شدن دیگه مخواستن از اونا خلاص بشن، اینا رو شروع کردن بکشتن. بعد هم یواش یواش هم گفتن خوب گوشت خوبی هم داره، شروع کردن بخوردن. یواش یواش غذای انسانی شده که امروز الان بیشترین گوشتی که تو جهان خورده میشه هم گوشت خوک است. گوشت انسانی شده، غذای انسانی شده به مرور زمان. علی حال این طبع انسان نیست، این شرایط خاصی مثل اون شرایط اون گاو، اون شرایط خاصی حاکم شده که این وارد قضاها شده، قضای انسانی شده. کی باید این تعدیل را اجرا کنه؟ پیامبران، ائمه این تعدیل را اجرا میکنن، مردم را بیان بر میگردونن به طبع اصلی خودشون. کاره پس این که ائمه میگن خرگوش نخورید، انسان نخورید، نمیدونم درنده نخورید و امثال این کلاغ نخورید، این برگردوندن انسان به طبع خصله خودشه. البته انسان خودش فی نفسی این استعداد را داره، این حالات را داره. اگر بفهمه یک قضایی برای او ضرر داره زود دست نگه میده. اگر بفهمه قضایی مثلا این مسوخ انسان بوده بعد انسان شده، حیوان شده، خودش دست نگه میداره، نیاز به گفتن نداره. این حالت چنجش خیلی سریع تولید میشه. دو سه نفر به شخص میگن که مثلا گوشت بز مثلا وبا میاره، وبا اومده دیگه نمیخورن. علی حال این بستگی به سودازاز مثلا نمیخورن، خود انسان به طبع خودش اینه. ولی باید او را برگردون، کار پیامبر و همه اینه. پس این آیه با اون روایاتی که تحریم کننده و نهی کننده تفاوتی تعارضی با اینش ندارد و با اینش تعارضش حل میشه. آیه میگه از جمله غذاهای بشر و غذای انسان چیزی حرام نیست جز اینا. بله میته جز و غذای بشر بوده، غذای انسانی بوده. خوک هم عرض کردیم که جز و غذای انسانی است. الان امروز بیشتر مردم دنیا خوک میخورن و بیشتر گوشتی که مصرف میشه گوشت خوک است. مردار و خوک است و ذبح نشده است و اینا خون است، اینا نباید خورد. اینها استثناء شده، بشر میخورن ولی اینها رو نباید بخورن. این چهارتا را حرام است، این تحریم. بقیه چیزا تحریم نیست، بقیه چیزا تقدیر است. دلیل هم داریم بر این مدعا. روایت داریم که پیامبر کانه، بله کان یتنزهو، پیامبر کان یتنزهو، پیامبر اجتناب می‌ورزید از خیلی از قضاها، چنجشش میشه از خیلی از قضاها، ولم یحرمها، ولی اونها را حرام نکرد، بدها میکرد، چنجشش میومد، منتها اینها را حرام نکرد. کان یکره الشیء ولا یحرمه، فأتی بالارنب فکرها ولم یحرمها. خرگوش آوردن، چنجشش آمد، بدش آمد ولی نخورد، ولی حرام نکرد. خیلی خوب. علی حال این که پیامبر حقیقت امر اینه، طبع سلیم همون طبع پیامبر است، طبع انسانی، طبع اصلی انسانی اصلی همون طبع پیامبر است. پیامبر از خیلی چیزا چنجشش میشه. یعنی چی؟ یعنی این قضای انسانی نیست، این قضای انسان نیست. و اگر انسان تا مدتی اینها را خورد به خاطر شرایط خاص، علی حال بله مسئله ایجاد تنفر راه و روشش اینه. این روایت البته پیامبر در این راستا دو تا روش داشتن، یکی و مثلا نهی میکردن فهمیدن نخورید. یک روش دیگری این است که کار عملی انجام میدادن. پیامبر بیشتر موارد ببین خرگوش آوردن ترکه نخورد، کار عملی در مقابل مردم انجام داد، خرگوش را نخورد ولم یحرم، ولی حرام هم نکرد. چون حرام نیست، قل لا اجد فی ما، قرآن میگه اینا حرام نیست، ولی اینا قضای انسانی نیست، عرض کرد قضای انسان نیست. حالا ببینید روایتی است که ابو سعید خدری نقل میکنه، قال ان رسول الله مکه یوما و لیله یطوا، پیامبر در مکه مکس کرد، یه شبانه روز چیزی نخورد، گرسنه است، یطوا طوا یعنی گرسنگی است. ثم خرج و خرجت معه، حالا ظاهرا بعد از فتح مکه، میگه از مکه خارج شد و منم خارج کردم با او همراه او. فمر فی رفقة جلوس یتغدون، مرور کرد عبور میکرد از یه عده‌ای از اصحابی که نشستن غذا میخورن، غذای روز. فقالوا یا رسول الله الغداء، اینا عرض کردن که ای پیامبر خدا بیا غذا بخور، صبحانه و نهار بخور. فقال نعم، پیامبر هم اجابت کرد و فرمود بله. فجلس، نشست. و تناول رغیفا، یه تکنانی هم یه دونه نان یه قرص نان برداشت. فصدع، اتکه ازش کند، یعنی آماده خوردن شده. فصدع نصفه، نصفش را کند. ثم نظر الى ادومهم، نگاه کرد به خورشتشون. فقال ما ادومکم هذا، این خورشت شما چیه؟ فقالوا الجریف یا رسول الله، این ماهیه که پلک ندارد، شبیه به ارزون برون است. اینا ماهی جری بهش میگن، زیاده در عراق، زیاده کشور دیگر. جریف یا رسول الله، فرما بالکسر و قال، نون را گذاشت و پا شد از اونجا نخورد. ولحقته، این ابو سعید خدری بگه من هم دنبال پیامبر رفت. ثم غشینا دفعتا اخرى، سپس رسیدیم به یک گروه دیگر از اصحاب، یتغدون قضا میخوردن. فقالوا یا رسول الله الغداء، فرمودن که عرض کردن ای پیامبر خدا بیا قضا بخورید، نهار بخورید. فقال نعم، فرمود بله. و جلسه، نشست. و تناول کسرتا، اتکنونی برداشت. فنظر الى عدم القوم، به خورشتشون نگاه کرد. فقال ما عدمكم هذا، خورشتتون چیه؟ فقالوا ضب یا رسول الله، اینا عرض کردن که سوسمار است ای پیامبر خدا. فرما بالکسره، تکنان را گذاشت و پا شد و قام و تبعته، دنبال او رفت. فمررنا به اصل الصفا، تا رسیدیم به صفا. فاذا قدور تغلا، دیدیم یه دیگاهی داره می جوشه. فقالوا یا رسول الله لو عرشت علینا حتی تدرک قدورنا، اینا عرض کردن که این قضامون هنوز فقته نشده، هر وقت قضامون فقته شد بیا نزد ماست، یعنی بری کارات انجام بدی. فعرج علینا، یعنی برگرد به سوی ما زمانی که قضامون فقته بشه، حتی تدرک قدورنا. فقال لهم وما فی قدورکم، پیامبر فرمود در این دیگها چی هست؟ قالوا حمر لنا، پیامبر فرمود این اولاغ هست، اولاغای خودمون. کنون نرکبها، قبلا سوارش می شدیم. فقامت، اونا نشست، یعنی سقط شد، نمیتونه راه را ادامه بده. فذبحنا، اینها را ما ذبح کردیم و پختیم. فدنا رسول الله من القدور فاکفاها برجله، پیامبر نزدیک این دیگاه شد و با پای خودش اینها را چپه کرد، این دیگاه را فاکفاها برجله ثم انطلق. پس در حقیقت این یه درس عملی پیامبر میداد، خود این ایجاد چنجش کنه. ببین مسئله تحریم نیست، حرام نیست، لا اجد فی ما، قرآن میگه حرام نیست، منتها قضای انسانی نیست. چگونه پیامبر این بشر را به فطرت خودش برگردونه؟ عملی این کار را انجام میده. اون عده اول مثلا قضاشون جری بوده، پیامبر نخورد. این عده دوم قضا شد سوسمار بوده پیامبر نخورد. ما اینکه یه روز شبانه روز هیچی نخورد، گرسنه بوده، یه شبانه روز گرسنه بود نخورد. بعد هم آمد این سومی، گروه سوم که خورشتشون گوشت الاغ بود، اون هم نخورد، بلکه بیشتر از این با پای خودش این دیگه ها را چپه کرد. با اینکه این حرام نیست، این چرا پیامبر این کار را کرده؟ میخواد بشر را به فطرت خودش برگردونه. به این حرام قضای انسانی نیست، این برای خوردن خداوند خلق نکرده، برای سوار شدن خلق کرده. خیلی خوب، روش دیگری که پیامبر در راستای ایجاد این چنجش و برگردوندن انسان به فطرت خودش، و اون این است که اشاره میکنه به چیزهایی است که اینا مسوخ است، میگه اینا نخورید، اینا گوشت آدمیزاد است، انسان بوده، مثل فیل و مثل خوک و مثل میمون و اینا گوشت آدمیزاد است. وقتی انسان میفهمه این آدمیزاد بوده، خودش خود به خود چنجشش میشه. این ایجاد تنفر، پیامبر کارش این بود که ایجاد تنفر کرد. کار ائمه هم همینه. بله والا، بله، درباره مثلا فیل روایت به این شکل میگه، مثلا فیل کان ملک لواطن، پادشاهی بوده که کار لواط انجام میداده. لا یدع عورت بن ولا یابسه فمسخ الله فیل، یعنی انسان بوده، پادشاه بوده، پادشاه هند بوده، بعد خداوند را تبدیل کرده به فیل. یا رب مثلا چی بوده؟ یا دب یعنی خرس، سوسمار چی بوده؟ خرس چی بوده؟ خرس یا آدم دیوسی بوده، مردم را، مردان را و سمت خانومش هدایت میکرد و امثال این هست. اینا ایجاد چنجش میکنه که این بفهمه، انسان بفهمه اینها آدمیزاد بوده و گوشتشون گوشت آدمیزاد. ببین نکته جالبش، بله، روایت داریم، اینم فرماد روایت از ابی جعفر، روایت صحیح سند هم هست. ما حرم الله فی القرآن من دابت الا الخنزیر، خداوند هیچ چارپایی، هیچ جنبندهی حرام نکرده در قرآن بجز خوک، ولکنهن نکره. این مسئله چنجش، یعنی کسی که میخوره روی او انکار میشه، یعنی چه غذایی داری، این چه غذایی داری میخوری، نکره، کار درستی نیست، کار زشتی است. طبعا انسانی او را نمیفذیره، ولکنهن نکره. روایت دیگر از حضرت امیر فرمان سئل عن اكل لحم الفيل والدب والقرد، از حضرت امیر سوال کردن در باره خوردن گوشت فیل است و خرس است و میمون. فقال ليس هذا من بهيمة الانعام التي تؤكل، فامام فرمود این از بهيمة الانعام نیست، این از چیزی که خورده میشه نیست، التي تؤكل، خورده میشه، از غذایی که خورده میشه نیست، نفرمود حرامه، این غذای انسانی نیست، از چیزایی که خورده میشه نیست. لیس من بهیمت الانعام، خلل لکم بهیمت الانعام، یعنی اون بهیمت الانعام، بهیمه به حیوان لایعقل میگن، بهیمه حیوان لایعقل و حیوان محض، مانند گوسفند، مانند گاو، مانند شتر، الان بقیه چیزها بهیمه بهش گفته نمیشه، یا درنده گفته میشه و چیز دیگه گفته. فیل و امثال اینا حیوانات وحشی است، اینا وحش است، اینا بهیمه الانعام نیست. روایتی هم داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب، کراهت دارد، کراهت داشت، امام کراهت داشت که گوشت خرگوش خورده بشه، کراهت داشت. هنیو کل من الدواب لحم الارنب، گوشت خرگوش کراهت داشتن. و الضب سوسمار، و الخیل اسب والبغال قاطر وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم. اینا حرام نیست، اینا مانند مردار و خون و گوشت خوک و اونی که برای بت ذبح شده اینا حرام است. اونی که الان خوندیم حرام نیست، مانند اوناست. البته دو تا احتمال در این روایت داره. وقتی میگه حرام نیست، مانند اونا حرام نیست، یعنی اصلا حرام نیست. یه احتمالش اینه. یه احتمال دیگرش اینه که حرام هست، منتها حرمت شدید نیست مثل اون چارت. سنخ حرمت، البته اونی که بنده استفاده میکنم، سنخ حرمت فرق میکنه. حرمت اون چارتا مولویست، تعبدی باید بفذیریم. حرمت این چیزهای دیگر، سنخش فرق میکنه، ارشادیست. ارشاد میکنه به این که این قضای انسانی نیست. ارشاد میکنه به این که این ضرر برای انسان دارد، چون این نفع اینا رو نمیپذیرد، چون اینا گوشت خود انسان است. انسان بوده مسخ شده، جزء بهیمت الانعام این ستا هم مسخ است. پس بنابراین اگر روایاتی هم داریم میگه این حرام است، خب این روایت چون مخالفه با قرآن باید طرح کنیم بره، ولی باید بگیم اینا کلمه حرام در اینجا حرمت شرعی را نمیگه، به حرمت ارشادی است. باید بگه حرام یعنی چی؟ یعنی این جزء قضای انسانی نیست. ارشاد به این نکته یا ارشاد به این است که این ضرر داره برای انسان. بله، روایتی داریم که برای پیامبر سوسمار آوردن و او را نخورد و قذره و او را قذر شمرد، کثیف و فی کثیف. در یه روایت صحیح سند داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، لا یصلح اکل شیء من السباع، صلاح نیست خوردن چیزی از درنده هاست. اینی لأکره و قذره، من دوست ندارم و او را قذر و کثیف میدارم. ببین بحث تحریم نیست، بحث این است که انسان چنجشش میده. ائمه که طبعشون طبع سالم هست این را نمیخورن، میگه طبعمون این را نمیپذیره، چنجششون میشه. اینی لأکره، خودم دوست ندارم و نیل و قذره و لب کسیف بدنم، چنجش هم میشه. روایت دیگری از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمان انه کره ما اکل جیفن الطیر، اون پرنده هاییست که لاشخارن، مردار میخورن، گوشتای گندیده میخورن، یا کلن غذاییست که متعفن میخورن. اینا کراهت داره خوردنش، دوست نداشت حضرت امیر خوردن این جور پرنده ها. روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله قال رسول الله عزوف النفس، پیامبر خلاصه هر غذایی نمیخوره، نفسش نمیپسنده، چنجشش میاد. و کان یکره الشیء ولا یحرم، خیلی از چیزها دوست نداشت اما حرام نمیکرد. بله، یه روایت دیگری هم داریم صحیح السند، این همون معنایی که بنده عرض بکنم دلاله دارد. عن لحوم الخیل، درباره گوشت اسب، اسپاس، البغال قاطر والحمیر ولا، وقال حلال، اینا حلال است، ولكن الناس يعفونا، ولی مردم اینا را نمیخورن، نفسشون قبول نمیکنه. ببین ولكن الناس يعفونا، یعنی طبع انسانی را نمیپذیره، قضای انسانی نیست، حلال است. نمیتونیم بگیم حرامه چون قرآن صریحه میگه حرام نیست، فقط اون چارت. ولی چی؟ این قضای انسانی نیست. روایت دیگری هم در خبر صحیح از احد امام باقر و امام صادق فرماید ان اکل الغراب لیس بحرام، خوردن کلاغ حرام نیست. و انما الحرام ما حرم الله في كتابه، حرام اون چی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن حرام کرده، یعنی اون چارتا. ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززاً، فلنفس إنساني از خیلی از این چیزها دوری میکنه، نمیپسنده و قبول نمیکنه به خاطر اینکه چنجشش میشه. کلا، این همون چیزی که ما گفتیم. ببین بحث تحریم نیست. این فقها که فرض مستقیم میان میگن این چیزها کلا حرام است و خرگوش حرام است و درنده حرام است، اینها این تحریم درست نیست. بحث این است که اینا قضای انسانی نیست. انسان باید به فطر خودش، به فطرت خودش و به طبع خودش برگردد و از این چیزها بایستی چنجشش بشه. خیلی خوب، بالاخره ما نه اخبار حرمت را طرح میکنیم نه اخبار حلیت را طرح میکنیم، هر دو را میگیریم و بین اونها جمع میکنیم. جمع عمومون هم جمع اصولی فقهی نیست که حمله بر کراهت کنیم. جمع عمومون به این شکل است، از خود روایات این جمع دست میاد. بحث این است که بعضی غذاها حرامه که اون چارتایی که در قرآن آمده، بعضی غذاها حرام نیست منتها غذای انسانی نیست. انسان نباید اینها را بخورد. اینجوری اگر گفتیم دیگه روایت با هم تعارض نمی کنند. نفس از اینها دوری می کنند. چرا؟ چون چنجشش میشه. اینجوری روایت میگم. و الا اگر این راه حل را نپسندیم، روایت جوری تعارض میکنن بین خودشون. ببین صحیح سند ها میگه حلاله، چقدر گوشت مثلا جوجه تیغی، گوشت سوسمار و گوشت درنده و گوشت اینا همه صحیح سند دیگه حلال. یکی دوتا هم نیست، روایت زیادی. از طرفی هم روایت داریم که نخورید، یا بالاخره پیامبر نخورد یا امام نخورد. خب اینا چگونه جمع کنیم بین اینا؟ اگر این راه جمع انتخاب نکنیم، جوری با هم تناقض میکنن که قابل جمع نیست. نه قابل جمع نیست، قابل طرح هم نیست. نمیتونیم اینا را طرح کنیم به این راحتی. صدها روایت هست، اینا هزاران روایت، قابل طرح نیست. چون خیلی هاشم از نظر سند معتبر است و صحیح سند. ما بگیم که یا این چند این صد روایت را طرح کنیم، چرا؟ چون ما سلیقمون این شد که ما محتاطیم و روایت حرمت را میگیریم، کار به روایت حلیت نداشته باشیم. یک خسارتی، یک زیانی، یک ضرری است. برای چی اینا طرح میشه؟ نباید فهمید جریان چیه. قشنگ به وضوح روایت ما بر این معنا داله. اینا قضای انسانی است، طبعا انسانی نه را نمیپسند. خود ائمه میگن پیامبر اینجوری بود، خیلی چیزها حرام نمیکرد ولی نمیخورد، نمیخورد ولی حرام نه، چنجشش میاد، بدش میاد ولی نمیخورد، حرام نمیکرد. این نیست مگر اینکه اینا قضای انسان.
متوجه نشدید مرجا
طبع انسان سازگار بود؟ سازگاره، به همین جهت حرام شده. جزء قضای مردم هست، قضای انسانی.
درست. حالا گوشت گراز و فلان اینا اینام جزء قضای انسان بود؟
بله، عرض شد که الان بیشترین گراز یعنی خوک، بیشترین قضایی که بشر میخوره الان خوکه.
خب.
از شرق دو جهان تا غرب جهان.
خب نرا خدا من حرام ده. خب شده کلاغ این نارا محطوط نشده؟
کلاغ، ببین کلاغ حرام نشده، کلاغ حرام نشده، ولی گفتن جزء قضای انسانی نیست. نفس و طبع سلیمی را نمیخوره. بحث حرمت نیست، قضای انسانی نیست. این مثل گوشتی که به گاوها داده، یعنی میخواد بگه این ضرر داره، انسان را نابود بکنه. حالا گوشت، بله کدوم؟
اون چارتا
علاوه بر ضرر داشتنش حرمت شرعی دارن. یعنی اگر هم ضرر نداشته باشن هم نمیتونی بخوری، چون حرمت شرعی دارن.
مثل
سپر، بله
مثل سپر شمبه ماهی نگیم.
بله خلاصه اینا خواه
اینجا سگ، این دستان چی میشه
سگ؟ سگم هم اینجوره. البته روایت داریم که سگ نجس است و مسخ است، ولی اونا از این جهت که انسان چنجشش میشه، چون جزء مسوخات خواهیم کنشون، جزء مسوخات. خیلی خوب، ما نمیتونستیم این بین این روایت را جمع کنیم اگر این راه جمع نباشه. این چنین تعارض ما مجبور میشدیم که صدها روایت را ترک کنیم، رها کنیم، بهش عمل نکنیم، اینا را دور بندازیم. ولی چه لزومی داره این روایت معتبر است؟ اینا به راحتی به دست ما نرسیده، اینا سینه به سینه حفظ کرده این کتاب ها را، خیلی دقت زیاد، خیلی زحمت زیاد به دست ما رسیده. این راحتی اینا را ترک کنیم. چرا ترک کنیم؟ حال این است که خود روایت را حل را نشون داده، فرماید اینا پیامبر چنجشش می آمد. خب پس این قضای انسانی، انسان سلیم هم پیامبر، طبع سلیم طبع پیامبر، این قضای انسانی نیست. بشر یه مدتی اشتباه کرده، اینا جز به قضای خودش قرار داده، این قضا اگر هم قرار داده ولی خب قرار نداده مثل کلاغ و خرگوش، اینا این جزء قضای انسانی نیست. خیلی خوب، بله در حقیقت انسان در مرحله اول انسان حیوان است مثل بقیه حیوانات، به طبع خاص خودش از سری سری چیزا چنجشش میشه. حالا شما برو یک گوشت بره نمیدونم کیلو 3000 تومانی را با زعفران و هل و هنا بپز تقدیم کن به گوسفند، گوسفند بو میکنه فرار میکنه. چرا؟ چون این قضای او نیست. بشر هم همینجوره مثل بقیه حیوانات، او یه چیزایی که قضای اوست، یه چیزایی کثیف و قذر و قضای او چنجش میشه. خب الان مثلا به تمراد انسان میسیم، الان تا امریکا تو کشورهای دیگه گوشت انسان هم میخورن به تیاده خاصی، این هم میگن بهش بازیافت. یه سایتی بود خلاصه این ای خروج از طبع بشر، کل دنیا به اونا اعتراض کردن این چه کاریه، بطه اینا تبلیغ زیادی دارن به نام بیفمان، بیفمان سایتی به این اسم، گوشت بشر، گوشت آدمی داد، عکس هم نشون میده چگونه تکه تکش میکنن، این قسمتش برای رانش برای چی مفیده، دستش برای چی مفیده و همینجور. متاسفانه این بشر به کجاها میرسه، چقدر قهقرایی حرکت میکنه. خیلی خوب، علی حالین باید انسان به فطرت خودش گوش بده، چه چیزی میپذیره چه چیزی نمیپذیره، باید به کلام پیامبر و ما گوش بده از اون چی که بشر فراموش کرده یا خودش به فراموشی انداخته. و چه اتفاقی افتاده برای یاده از مردم که مست شدن و تبدیل به حیوان شدن، ولی مردم گمان میکنن این غذای لذیذی است و طعامی است که غذای انسانی است، ولی حال این است که این نیست. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.